با نام او و با سلام. پیش از هر چیز انتشار مجموعه مشق‌های ماندگار اثر ارزشمند استاد خوشنویس و شاعر توانا امیر عاملی رو هم به این استاد و هم به دیگر هنرمندان صمیمانه تبریک عرض می کنیم. آقای امیر عاملی از خوشنویسان بزرگ و شاعران دقیقیاب شهر قزوینند. مشق‌های ماندگار از سوی انتشارات ماه پیشانی به بازار کتاب راه یافته است. در خرابات مغان غزل 357 نور خدا می‌بینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم. دیروز به تفصیل درباره خرابات با شما گرامیان سخن گفتیم و تقریبا منابعی رو که در این بار به رشته نگارش کشیده شده به عرض شما خوبان رساندیم. بیت سوم رو معنی کردیم و عرض کردیم در این بیت چندین آرایه ایهام، ایهام تداعی، ایهام تناسب به روشنی به چشم میخوره. عرض کردیم خواهم از زلف بتان نافه گشایی کردن. نافه گشایی یعنی آن که گره های زلف رو باز کردن و از آنجا که دست در زلف یار فراز بردن فکر دوریست و خطاست، زیرا هرگز زهره آن را طالب ندارد که دست به زلف محبوب فراز بیاورد. عرض کردیم این خطا خطا و ختن را فرایاد می آورد و این دور دور و یا همان دور و تسلسل را. دو آرایه ایهام تداعی و یک آرایه ایهام تناسب در این بیت می بینیم که مشروحاً دیروز معنی و آرایه های این بیت به عرضتان رسید. سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب. شب دریغه که پس از سحر بیاد. در آغاز شب می آید و پسانگاه سحر. ای کاش این گونه می بود که سوز دل، اشک روان، ناله شب، آه سحر. سه دست نوشته کهن این گونه ضبط کرده. این همه از نظر لطف شما می‌بینم. شما چه کسی است؟ سوز دل داشتن، اشک روان، آه سحر و ناله شب داشتن این لطفی است که احتمالاً اگر مخاطب قطبی، مرشدی، مرادی می‌بود، آری می‌گفتیم که از دعای شما این احوال دست داده است مرا. این مفهوم روشنی داشت. اما در سه بیت پیش هیچگاه اشاره به شخص خاصی ندارد. آن وقت این همه از نظر لطف شما به چه کسی؟ می دانیم که هر وقتی می توانیم از این نوع ضمایر سود ببریم، بی هیچ پشتوانه‌ای، بی هیچ مقدمه‌ای، آری، اما سخن دیگری است. به سه دلیل این شما، ضبط شما خطاست و ضبط خدا ضبط دقیقی است. نخست، کهن‌ترین دست نوشته ها که نسخه 818 باشد خدا ضبط کرده است. دو دیگر، شما در بیت تخلص نیز آمده است. تکرار قافیه به هیچ تردیدی بی‌معنی است. دست کم در آثار شاعران شیوه عراقی، اما در آثار سبک اصفهانی یا هندی فراوان است. بنده یک غزل از صاحب بزرگ فهرست کردم، غزلی است 8 بیتی با 6 تکرار قافیه. نوش این غمخانه در دنبال دارد نیش را، شکوه ای از تلخ کامی نیست دوراندیش را، و 6 بار قافیه خیش را تکرار کرده است. این در شیوه هندی زیاده قبحی ندارد، اما در شیوه عراقی چرا؟ از دیگر سوی نیازی به تکرار قافیه در این غزل نیست، زیرا وقتی سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، اینا همه از نظر لطف اوست که رقت قلب به سالک دست میدهد. باز لطف شما رو هم میپذیریم، در صورتی که مخاطب مرشد و مرادی میبود. در نتیجه به 3 اعتبار لطف خدا سزاوارتر است از لطف شما. نخست آن که لطف خدا از تکرار قافیه پرهیز می کند. دو دیگر لطف خدا 8 پشتوانه کهن دارد که کهن‌ترینشان نسخه نوشته شده در سال 818 است. کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده است نسخه 818 است. خب طبیعی است که لطف خدا ضبط می‌کنیم. سدیگر آن که سوز دل می‌دهد و اشک روان و آه سحر و ناله شب، سالک را و محب را نظر لطف حق است، زیرا اهل نظر پیوسته سوز دل و اشک روان و آه سحر و ناله شب رو آرزو می کردن. این تنسیق الصفات رو، آرایه تنسیق الصفات رو هم در مصرع نخست می بینیم. تنسیق الصفات تنها صفتهای محبوب فهرست نمی شود، چه عیبی دارد که صفت سالک یا محب نیز، احوال متفاوت محب نیز در یک مصرع در پی هم بیاید و به کار برود. مصرع نخست آرایه تنسیق الصفات رو در خود جای داده. سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، پیوسته اهل نظر برای رقت قلب از حق تعالی این حالات رو می‌خواستند. در نتیجه لطف شما بسیار ضبط ناخوشی است. متاسفانه هیچ یک از مصححان بدین دقیقه روشن توجه نفرمودند. لطف شما و لطف خدا تقریبا پشتوانهاش به هم نزدیکه. از دیگر سوی لطف خدا پشتوانش کهن‌ترین نسخه هاست. خب ما اگر فراوانی نسخه ها، دیرسالی نسخه ها اساس کار ماست و از سوی دیگر برای پرهیز از تکرار قافیه و برکشیدن بیت، چه نیازی است که لطف شما ضبط کنی؟ به راستی از این که مصححان این نکته روشن و بدیهی را التفات نکرده اند شگفت زده می شویم. و اما بیت 5، هر دم از روی تو نخوانیم نقشی زندم، حتما خطاست اگر این گونه بخوانیم. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، ببینید راه زنی ما در زبان فارسی داریم، راه زد، راه خیال را میزند این بار، رهزنی خیال را میکند، یا به گونه دیگر خیال را سد میکند. هر دم از روی تو نقشی راه خیال مرا میزند، یا مرا مجذوب میسازد و یا مانع این که خیالم به جای دیگر توجه کند می شود. راه زدن معانی گونه گونی دارد. راه را زد یعنی راه را سد کرد. به راستی همین گونه بود. راه را سد می کردند. وقتی کاروانیان می رسیدند از مرکبها فرو می آمدند که راه را هموار کنند، طراران و حرامیان از اطراف می ریختند و به غارت کاروان. در نتیجه راه زدن به مفهوم راه سد کردن مجازن به معنای طراری و حرامیگری و غارت و دزدی نیز هست. هر دم از روی تو نقشی راه خیال من رو به خودش معطوف میکنه، راه خیال من رو میزنه، نقشی از روی تو. این نقشی هر دم از روی تو نقشی، نقشی فاعله ها، هر دم از حرف اضافه، روی متمم، روی تو، تو مضاف و مضاف الیه با روی، حالا نقشی فاعل، زندم میم، زندم در واقع زند فعل، میم ضمیر متصل مفعولی، زند مرا راه خیال، مرا راه خیال زند. حال معنیش چیست؟ هر لحظه از روی تو همچنان که عرض کردم نقشی راه خیال من را به خود معطوف می کند، راه خیال مرا مسدود می سازد، راه خیال مرا می زند. یا به عبارت دیگر هر لحظه نقشی دیگر از روی تو در خیالم متصور می شود. مجازن یعنی این که هر لحظه نقشی از روی تو در خیالم شکل می گیرد، شکل می بندد. در نهایت این که هر لحظه خیالم به تو مشغوله، و یا هر لحظه به شکلی بتعیار درآید. در نتیجه همیشه و پیوسته خیالم به تو مشغوله، فرصتی که به جای دیگر التفات کنم ندارم. هر دم از روی تو نقشی راه خیال مرا میزند و مرا به خود، این خود باز می گردد به روی، مرا به روی محبوب معطوف می سازد، توجه مرا. حالا با که گویم که در این پرده، در این پرده خیال چه ها می بینم؟ یه نکته را عرض کنم، پرده یا همان پرده منقش که پیش از این عرض کردیم پرده ای را که منقش و رنگارنگ بود برای شکار پرندگان یا حیوانات دیگر می آراستند و در پس پرده در واقع نقش ساز می کردند. نقش گفتیم، در اینجا عرض نمی کنم، شاید تداعی آن نقش نیز باشد، سوتکی بوده است، وسیله کوچکی بوده است که با دمیدن به آن صدای پرندگان از آن برمی‌خواسته. نقش زدن به معنای صدای پرندگان درآوردن نیز هست. اگر به یاد نازنین شما مانده باشه، ابیاتی رو در این معنی خواندم که در پس پرده نقش ها بنواخت تا زد و مرغ دل به دام انداخت. در نتیجه پرده معانی ایهامی گوناگون دارد، می تواند عبارت باشد از پرده منقش و رنگارنگ و متفاوت روی دوست و محبوب. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال. پس این نقش زدن آن نقش زدن را نیز فرایاد می آورد، زیرا پرده هم در مصرع دوم هست. می بینید چقدر معنی و چقدر معانی تو دار توی. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها می بینم، یعنی چه نقش ها که نمی بینم یا چه نقش ها که می بینم. اما انواع ایهام ها رو در این پرده می بینیم. پرده یادآور پرده خیال هم هست. دو، پرده یادآور پرده چشم، پرده دیده نیز هست. سه، پرده یادآور اون پرده منقش نیز هست. در پس پرده نقش ها بنواخت تا زد و مرغ دل به دام انداخت. خود نقش زدن پس یعنی صدای پرندگان رو با وسیله کوچکی تقلید کردن تا پرنده توجهش به این صدا و اون پرده منقش جلب بشه و به دام بیفته رفته رفته. این معانی رو هم که در اینجا مراد نیست فرایاد بیاورید لطفاً. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها می بینم. در نتیجه آرایه ایهام تناسب را در این بیت به زیبایی هرچه تمامتر در می نگریم. نقش از دیگر سوی هم به معنی صورت، هم به معنی تصویر و هم در اصطلاح موسیقی با راه و پرده مفهوم داره. ببینید نقش با پرده و راه موسیقی. در نتیجه این ایهام با واژه‌ای متناسب مثل پرده و راه آرایه ایهام تناسب رو برای ما صید میکنه. راه خیال هم که اضافه تشبیهیه. در نتیجه راه از دوری و در واقع طولانی بودن و وهم‌آمیز بودن به خیال مانند شده. کس ندیده است ز مشک ختن و نافه چین. از مشک ختن که مشک رو گفتیم، ختن شهریست خطا و ختن، و نافه چین باز نافه آهو چین، که هر دو از عطر دلاویز شهرت دارند، هم مشک ختن و هم نافه چین. کس ندیده است ز مشک ختن و نافه چین آنچه من هر سحر از باد صبا میبینم. باد صبا که مژده تو را میآورد، از کوی تو میوزد، یادآور اون باد لطیف صبحگاهی و سحرگاهی هم هست که از گلزار میوزد. آن چه من هر سحر، این سحر و باد سبا چه تناسب شگفتی دارد، از باد سبا میبینم کس ندیده است مشک ختن و نافه چین. تشبیه تفضیل رو التفات بفرمایید. سبا را، باد سبا را یا باد سحرگاهی را از مشکامیزی، از اطراگینی بر نافه چین و مشک ختن برتری می دهد. آرایه تشبیه تفضیل. همینجا عرض کنم مصرع نخست را در چند نسخه خطی به گونه دیگر ضبط کردند. شش دست نوشته که کهن‌ترینش نسخه نوشته شده در سال 825 قمری است. درج عطار ندید از نفس مشک ختن آنچه من هر سحر از باد صبا می‌بینم. درج آن جعبه است که عطار کانی‌ها و عطریات خود را در آن می‌گذارد، داروها را در آن می‌گذارد. درج عطار ندید و یا جواهرات را در آن می‌نهند از نفس مشک ختن. چهار دست نوشته دیگر این مصرع را به گونه دیگر ضبط کرده است. درج عطار ندید از شرف مشک ختن. درج عطار ندید از نفس مشک ختن، شش دست نوشته پشتوانشه. درج عطار ندید از شرف مشک ختن. و چه تناسب های هم شرف، نزدیکی و شرافت و هم نفس. ای کاش ما سه بار این مصرع رو با سه نسخه بدل می‌خواندیم. دوستان عیب نظربازی حافظ نکنید که من او را ز محبان شما، حال اینجا دیگه شما، من از دوستداران شما او را می‌بینم. عیب نظربازی حافظ رو، حافظ رو به خاطر نظربازی عیب ما عیب گویی او را نکنید، زیرا که من او را یعنی حافظ را از دوستداران شما میبینم و میدانم. دو بیت در نسخه های کهن ضبط شده است که متاسفانه علامه قزوینی این دو بیت را روایت نکرده است. لطفاً مرقوم بفرمایید دو بیت بسیار درخشان و بالا بلند. نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش، که من این مسئله بیچون و چرا میبینم، یا که من این مسئله بیچون و چرا میبینم. نیست در دایره یک نقطه خلاف از کم و بیش، که من این مسئله بیچون و چرا میبینم. کیست دردی کش این میکده یا رب، که درش قبله حاجت و محراب دعا میبینم. تا فردا وقت خوش. در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج، که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. خواهم از زلف بتان ناف گشایی کردن، فکر دور است همانا که خطا میبینم. سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب. سوز دل، اشک روان، ناله شب، آه سحر. این همه از نظر لطف خدا میبینم. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. کس ندیده است ز مشک ختن و نافه چین، درج عطار ندید از شرف مشک ختن، آنچه من هر سحر از باد صبا میبینم. دوستان عیب نظربازی حافظ نکنید، که من او را ز محبان شما میبینم.